بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. در بحث وجود ذهنی دو قسمت رو گذروندیم، رسیدیم به قسمت سوم که طرح اشکالات باب وجود ذهنی و پاسخهایی است که به این اشکالها داده شده. اشکال اول و اشکال دوم که از مهمترین اشکالات مطرح در باب وجود ذهنی متوقف بر اینه که ما جمله‌ای از مباحث مرحله ششم رو بدونیم. مرحله ششم که بعد انشاءالله بهش خواهیم رسید بحث مقولات عشره. ما برای که یه مقدار اصطلاحات اینجا روشن بشه و اشکالها بهتر جا بیفته مجبوریم که یه توضیح اجمالی از بحث مقولات عشر بدیم. طبیعیه چون کتاب اوله و ممکنه دوستان اون بحث رو ندیده باشن یه مقدار فهم این اصطلاحات مشکل باشه تا اینکه برسیم به مرحله شیش. ولی سعی میکنیم یه توضیح بدیم. در بحث مقولات عشر آیین حکما میگن وقتی ما وجود رو از ماهیت تفکیک کردیم، در مواردی قبل این کار رو کردیم، انواع ماهیاتی رو که در نظام هستی هستش وقتی اونا رو دستبندی بکنیم در نهایت به 10 تا جنس ختم میشه که این 10 تا رو میگن مقوله های 10 گانه، مقولات عشر. حالا چرا مقوله بهش میگن؟ بحث هایی در این زمین ها اون بحث مفصل ترش بعدن انشاءالله. این 10 تا مقوله، یکیش جوهره، دومیش کمه، سومیش کیفه، چهارمیش عینه، پنجمیش متاعه، ششمیش وضعه و همینطور فعل و انفعال و هفتمی و هشتمی جده و اضافه با ما نهمی و دهمی. این 10 تا مقوله است. یعنی هر ماهیتی شما در این نظام هستی پیدا بکنید ذیل یکی از این 10 تا می گنجه در نهایت. یا جوهر هست یا کمه یا کیفه یا عینه یا متاعه یا وضعه یا اضافه است یا فعل یا افعال یا جده است. حالا معانی ریز اینها که کم دقیقا چیه، کیف چیه، مثلا جده چیه، اضافه چیه، اینا بذارید همون جای خودش بحث مقولات که مطرح شد اونجا مفصل تر بهش بپردازیم. الان بیانش هم گیج کننده است و مشکلاتی رو ممکنه ایجاد کنه. در هر صورت این 10 تا ماهیت که بقیه ماهیات همه زیر مجموعه اینا هستن، اینها رو میگن اجناس عالیه، یعنی جنس های نهایی هن. دیگه شما نمیتونید مثلا بالاتر از این جنس ها یک ماهیت جنسی دیگری پیدا بکنید، ماهیتی بالاتر از اونها. یه شما نمیتونید بر فرض مثال 2 تا از این مقوله های 10 گانه رو بگید زیر یک ماهیت برجسته تر میگنجه. نمیشه. اینا اجناس عالی هن، در سطح پایانی هن. بله زیر مجموعه خودشون انواعی دارن، اجناسی دارن تا میرسه به افراد، ولی بالاتر از خودشون دیگه چیزی ندارن. به همین خاطر گفته میشه این اجناس 10 گانه، اجناس عالیه، اینا متباین به تمام ذاتند. یعنی چی؟ یعنی امر مشترک ذاتی با هم دیگر ندارن. چون اگر مثلا 2 تا از اینها امر مشترک ذاتی داشته باشه معناش این هستش که چی؟ معناش هستش که جنسی مافوق خودشون دارن. چون بعد اینا روشن میشه جنس یعنی امر مشترک ذاتی بین چند چیز، امر مشترک ذاتی بین انواع. مثلا بحث دقیقتر بعدم میاد، امر ذاتی مشترک بین انواع متعدد، بین گونه های متعدد، اونها رو میگیم جنس. خب اگر مثلا جوهر و کم یه امر ذاتی مشترک داشته باشه، امر ذاتی مشترک داشته باشه، نتیجهش این است که خب اون امر ذاتی مشترک میشه جنس این دوتا. پس این دوتا دیگه در مرحله اجناس عالیه نیستن، باید بیان پایین تر. در حالی میبینیم اینجوری نیست. پس بنابراین این اجناس عالیه متباین به تمام ذاته. بله می تواند مفاهیم عرضی به نحو اشتراکی برایشون حمل بشه، این ایراد نداره. مثلا یه مثال دادم، خود الماهیت، الماهیت به معنای مطلقش، نه کدوم ماهیت، نه خود الماهیت بر تمام این اجناس عالیه صدق میکنه، اما الماهیت به عنوان معقول ثانی فلسفی این هاست و بر همه این معقول ها صدق میکنه. شما به جوهر میتونی بگی الماهیت، به کم میتونی بگی الماهیت، به کیف میتونی بگی الماهیت، اما این الماهیت به عنوان امر مشترک ذاتیشون نیستش، بلکه معقول ثانی فلسفی و عارض بر اونها هست، ذاتی با برهانه، نه ذاتی باب ایساغوجی. ما هم دنبال ذاتی باب ایساغوجی کلیات خمس هستیم که جنس و فرق بسازه و امثال اینها. یا مثال دیگه بزنم، ما نگفتیم جوهر و کم و کیف و تاخر، شما جوهر رو بذار کنار، اون نهتای بقیه را یک مفهوم برش اطلاق میکنن به نام مفهوم عرض. تمام اون نهتا رو میگن عرض. این عنوان عرض که بر همه اون نهتا صدق میکنه و قدر مشترک اونهاست، نه قدر مشترک ذاتی، چون اگر قدر مشترک ذاتیشون باشه یعنی تمام این نهتا میشن انواع این جو، این جنس، جنسش میشه عرض. وقت ما دو معقوله خواهیم داشت، یکی جوهر یکی عرض. ما اینجا نمیدیم، ما میگیم عرض درست مفهوم مشترک این نهتا هستش، تمام این نهتا رو میگیم عرض، ولی این عرض در واقع مفهوم عارضی بر این نه چیز هستش، به عنوان کلیات ایساغوجی ذاتی این نهتا حساب نمیشه، مثل ماهیت هستش که بر همه سیرون کرد. عرض هم همین حالت رو داره. خب این نه تا این 10 تا مقوله که بهش میگیم مقولات عشق و اجناس عالیه، زیر پر خودشون انواعی دارن، اجناسی دارن، اجناس پایین تر، انواع پایین تر، همینجور تا میرسه به تدریج به افراد. و این بحث رو در مرحله ششم با تفصیل بیشتری انشاءالله مطرح خواهیم کرد. خب تا این مقدار به عنوان مقدمه اصلی این دو تا اشکال اول و دوم باشه، باز توضیحاتی است که عرض خواهم کرد. بریم وارد اشکال اول بشیم. خب ما در وجود ذهنی از دیدگاه حکما یاد گرفتیم که ماهیات، همون ماهیاتی که در خارج هستن، عیناً میان در ذهن قرار میگیرن، فقط چیشون تغییر میکنه؟ نوع وجودشون تغییر میکنه. وجود خارجی داشتن قبلا، الان وجود ذهنی دارن. غیر از تغییر وجودی هیچ تغییری نمیکنن، یعنی مخصوصا ذاتیاتشون محفوظ میمونه. همون ذاتیات، ذاتیات به معنی کلیات باب ایساغوجی، از باب ماهیت، تمام ذاتیات ماهوی که در بیرون داشته، وقتی ما رو تصور میکنیم و در ذهن خودمون قرار میدیم، به عینه تمام اون ذاتیات محفوظه. چون گفتیم ماهیت هایی که در ذهن هستش تطابق کامل داره با ماهیات در خارج، فقط یه فرق داره که اون فرق هم در درون خود ماهیت نیست، اونم بحث وجوده. وجود رو ما دیدیم که ماهیت زائد بر وجوده، مغایر هستن از همدیگر. پس بنابراین غیر از اون بحث وجود، شما میبینید که ماهیت با تمام آنچه را که داشته در ذهن ما هم محقق شده، نه اینکه از اونجا کنده شده اومد تو ذهن ما، اون سر جا خودشه، ولی ماهیت قدرت دارد، ذهن قدرت دارد ماهیتی بسازد، انشاء بکنه که به عینه تطابق کامل با ماهیت بیرونی داره. پس این رو هم ما توی وجود ذهنی دانستیم که ماهیتی که در ذهن محقق میشه تمام ذاتیاتش رو محفوظ نگه میداره. خب حالا شما فرض بکنید آنچرا که ما از خارج برداشت میکنیم، یعنی ماهیتی رو که در بیرون هست و ما میخوایم الان تو ذهن خودمون ایجادش بکنیم و از این طریق فیلم حصولی بهش پیدا بکنیم، فرض کنید ماهیت جوهری باشه، مثل انسان. انسان یک ماهیت جوهری هستش. بسیار اومدیم در ذهن خودمون قرار دادیم، برای ما الان بداهه روشنه، هرچند در بحث مقولات عشق واضح‌تر میشه. وقتی این صورت ذهنی میاد در ما، این ماهیت وقتی بیرون بود قائم به خودش بود، چون جوهر دیگه، جوهر رو قبلا هم یه تعریفی کردیم، جوهر عبارت است از ماهیتی که برای تحقق خارجیش نیاز به ماهیت‌های دیگر ندارد، قائم به نفسه، قائم به موضوع نیست، موضوع احتیاج نداره. خب برای ما پر واضح است که وقتی این ماهیت میاد در ما، قائم به نفس ماه، قائم به خودش نیست. برای وجدانی برای ما روشن، این صورت ذهنیه انسان قائم به ذهن ما شده. به بیان دیگر تعریف عرض برش صادقه اینجا. عرض یعنی چی؟ عرض یعنی ماهیتی که قائم به خودش نیست، قائم به ماهیت دیگری هستش. اما قائم به ماهیت نفس ما هستش، روی ماهیت نفس ما متمرکز شده. موضوع میخواد، موضوع اینجا چیه؟ نفسه. خب حالا شما از یک طرفی میگید که وقتی جوهر خارجی در ذهن معقر میشه باید ذاتیاتش محفوظ بماند، یعنی جوهریتش باید محفوظ بماند. خب این صورت انسان که در ذهن ما هستش، از یک طرف بر اساس نظریه وجود ذهنی باید جوهر باقی بمونه، از یک طرف میبینیم قائم به نفس هست. پس هم باید قائم به نفس باشد، هم باید قائم به نفس نباشه. قائم به نفس نباشه چون جوهره، قائم به نفس باشه چون عرض هستش. اینجا اجتماع جوهریت و عرضیت میشود، در حالی که این اجتماع میسور نیست. بالاخره یا باید جوهر باشه یا باید عرض باشه. الان تو این اشکال اول دقت بکنید، ما کاری نداریم که این چه نوع عرضیه، چه نوع که میگیم البته باید بگیم به نحو تسامحی لغوی میگیم، یعنی کدوم یک از این اقسام عرضه، چون عرض 9 تا قسم داشت، 9 گونه داشت. ما فقط میگیم عرضه. چه جور عرضیه در اشکال اول باش کار نداریم، بله تو اشکال دوم ما باش کار خواهیم داشت، ولی تو اشکال اول همین که عرض باشه برای ما کافیه. اون طرفش جوهر، این ورش عرضه. پس یک شی، یعنی صورت ذهنی انسان، هم باید جوهر باشه هم باید عرض باشه. اشکال اولو میخونیم تا برسیم به اشکال دوم. تتمتون، قسمت سوم این مرحله و این فصل رو به عنوان تتمه مطرح کرده، تتمیم مباحث، طرح اشکالات وجود ذهنی و پاسخهایی که به این اشکالها داده شده. و به استشل علا وجود الماهیات ذهن به معنا حصولها به انفسها فیه اشکالاتون. خب اشکال شده است بر وجود ماهیات در ذهن. ببینید بحث رو مستقیم برده روی چی؟ ماهیات. اصلا وجود ذهنی بحث ماهیاته، وجود ماهیات در ذهن. حالا وجود ماهیات در ذهن که میخواید این اشکالات رو مطرح بکنید، دقت بکنید این اشکالات در فرضی مطرح میشه که ما دقیقا بخوایم حرف حکما رو بزنیم. حکما چی میگن؟ میگن ماهیت به عینها در ذهن ما حاصل میشود، به معنا حصولها به انفسها فی، به معنای حصول این ماهیات خودشون به انفسها در چی؟ در ذهن. به این معنا بر اساس این نظریه قد استشکل اشکالات، اشکالاتی مطرح شده که 7 اشکال رو علامه طباطبایی در اینجا مطرح کرده، به تدریج اینا رو می‌خونیم. و اما اشکال اول، الاشکال الاول، ان القول به حصول الماهیات به انفسها فی الذهن یستلزم کون شیء الواحد جوهرا و عرضا معا. قول حکما که میگه ماهیات خودشون در ذهن حاصل میشوند، مستلزم این استش که یک شیء، یک شیء منظور چیه؟ همون صورت ذهنیه، یک شیء هم جوهر باشد هم عرض باشد در یک آن، در یک وهله. و حالا محال آن این که یک شیء هم جوهر باشه هم عرض باشه محاله، چرا؟ چون سر تناقض در میاره که اشاره خواهد کرد. خب بیان ملازمه چیه؟ یعنی چه تلازمی هست بین نظریه حکما و اینکه یک شیء هم باید جوهر باشه هم باید عرض باشه؟ بین این لازم و ملزوم چه ملازمی هست؟ بیان ملازمه ان الجوهر المعقول فی الذهن جوهرا، جوهری که متصور شده در ذهن و ما تعقلش کردیم مثل جوهر انسان، وقتی تصورش کردیم این باید جوهر باشه. چرا باید جوهر باشه؟ بناءً علی حفاظ ذاتیات، بنابراین که ذاتیات در دیدگاه حکما محفوظ میمونه، فقط چیزی که نمیاد وجود خارجیشه که نمیاد، ذاتیاتش باید محفوظ بمونه. و الا اگه ذاتیاتش عوض بشه، خود ماهیت عوض میشه، این دیگه دیدگاه حکما نخواهد بود. پس جوهر معقول باید جوهر باشه در ذهنش و هو به عینه عرضان، در این حال باید عرضم باشه. چرا؟ چون ما به وجدان درک میکنیم که این صورت ذهنی قائم به این موضوع نفسه، پس تعریف عرض برش صادره. الان کار نداریم که این عرض چه نوع عرضیه. لقیامهی، لقیام این جوهر معقول، لقیامهی به نفس قیام العرض به معروضه، از باب قیام عرض منظور. خب پس ببینید تلازم هست در این بحث. خب چرا شما میگید لازمه باطله تا از طریق بطلان لازم به بطلان ملزوم پیدا برید؟ ملزوم چیه؟ نظریه حکما. لازمه نظریه حکما چیه؟ اجتماع جوهریت و عرضیت. تلازمشون رو ما اثبات کردیم. الان میخوام بگیم این لازمه باطله، پس اون چیزی که این لازم رو هم در پی داشته باطل خواهد شد. لازم چرا باطله؟ یعنی چرا نمیتونه یک شی هم جوهر باشه هم عرض باشه؟ و اما بطلان لازم فللزوم کونه قائما بالموضوع و غیر قائما به، چون لازمه فللزوم کونه، چون لازم میاره که یک چیز یک شی، این هم مثلا جوهر معقول، بزنید اون جوهر معقول، اون جوهر معقول هم صورت ذهنیه، هم قائم به موضوع باشد هم قائم به موضوع نباشد. قائم به موضوع باشد چون عرضه، قائم به موضوع نباشد چون عرض نیست و جوهر هستش. پس ببینید در واقع اینجا قائم به موضوع بودن و قائم به موضوع نبودن اجتماع نقیزه این خواهد شد. خب وقتی این لازم باطل باشه ملزومش هم باطل است که همون دیدگاه حکما باشه. این اشکال هم فهم اشکال دوم
همون خط اول اشکال
درسته. درسته. الان بحث در اینجا میره تو طرف جوهر. چون میخوام اجتماع جوهر رو عرض رو بگیم. منظور ما اون تصورهایی هستش که ماهیات جوهری رو ما تحقق کردیم. اصلا ما الان کار نداریم. نظریه حکما اینه که ماهیات میان تو ذهن. یکی از این نفسهای ماهیات جوهره دیگه. خب جوهر اگه بیاد تو ذهن این اشکال تولید میشه. بله این اشکال در واقع میره به طرف اونجایی که این ماهیات چی باشن؟ جوهری باشن. درست. و اما اشکال دوم. نه بر حلول شبه، نه چون حلول شبه میگه اون دیگه جوهر نیست، اینی که تو ذهن اومد دیگه جوهر نیست، آره تغییر میکنه، لذا میگن شبهه، تمام ذاتیاتش محفوظ نمیمونه. که الان در صفحه بعد این بحث مطرح. و اما اشکال دوم، اشکال دوم یه مقداری دارش وسیع‌تره و تمام ماهیات رو شامل میشه، مثل اشکال اول نیست که فقط جوهر رو بگیره، همه اشکالات رو شامل میشه. منتها قبل از اینکه اشکال دوم رو مطرح بکنیم باید یه توضیح افسوده یا اینجا بدیم با اونی که صورت‌های ذهنی که میاد در ذهن ما و قائم به نفسه و ما او رو عرض میدونیم، این رو از اون اقسام ناگانی عرض کیف میدونیم. یعنی با تعریف‌ها و ملاک‌هایی که برای کیف مطرح میشه، مثلا کم دوستان استلجامه میشناسن، کم اون چیزی که ذاتاً قابل قسمت باشه، مثل خط، مثل سطح، مثل جسم تعلیمی و امثال اینا، مثل اعداد، اینا رو میگن کم. درسته؟ هر یک از اینا خب معانی خاصی داره. عین یعنی نسبت شی با مکان، متا یعنی نسبت شی با زمان و همینطور هر مقوله دیگری که مطرح هستش. یکی از مقولات چی بود؟ کیف بود. کیف اونی هستش که ذاتاً در تعریفش حاشیه علامه آورده، ذاتاً قابل قسمت یا نسبت نیست. تعریف دقیقش و بیان ویژگی های این تعریف رو باید بذاریم در همون بحث مقولات عشق مطرح بکنیم. مثال که بزنیم این مدار واضح، مثل شیرینی، مثلا طعمها، فرض کنید رنگها، همه اینها جزء کیفیات هستن. خود کیفیات هم دستجاتی دارن، کیف محسوس و انواع کیفهای دیگر، کیفیات مختص به کمیات، از جمله اونها کیفیات نفسانیه که این علم یعنی صور علمی رو جزء کیف نفسانی حساب میکنن. صورت‌های علمی که من در ما حاصل میشه، همه من صحبت میکنم چیزی در شما حاصل میشه، اینا رو به عنوان عرض میدونن. و چرا عرض میدونن؟ یعنی چه قسمت عرض میدونن؟ کیفش میدونن، که البته از میان اقسام مختلف و انواع مختلف کیف جزء کیف نفسانی تلقی میکنن، که الان ما با این کار نداریم. در هر صورت این صور ذهنی رو کیف تلقی میکنن. این رو داشته باشیم. حالا بله؟ مقولات عشق یکیش جوهره، نه تا بعدیش عرضه. درسته؟ نه تا بعدیش عرضه. یکی از اون اعراض چیه؟ کیف هستش. الان صور ذهنیه و علمیه رو آقایون چی میدونن؟ کیف میدونن. خب با توجه به این مقدمه حالا وارد اشکال دوم بشیم. اشکال دوم میخواد این نقطه توضیح بده که خب وقتی ما ماهیت‌های بیرونی رو تصور و تعقل می‌کنیم، بر اساس نظریه حکما باید ذات و ذاتیاتش محفوظ بمونه. یعنی این جوهر اگر جوهره، همون جوهر واقعا باقی بمونه. حالا ما این اشکال رو در سه مرحله همچنان که الله مطرح کرده درسون کرد. اول روی جوهر پیاده می‌کنیم، بعد تعمیم میدیم به بقیه ماهیات هم سرایت میدیم. الان شما ماهیت جوهری مثل انسان که در بیرونه او رو تحول کردید، تصور کردید. خب سوال ما این هستش، وقتی آمد در ذهن خودتون میگید عرض میشه، وقتی عرض شد از چه نوع عرض میشه؟ از کیف نفسانی خواهد شد، از کیف خواهد شد. را کیف نفسانیش به عنوان نوبل برش کنیم، جزء اقسام کیف خواهد شد. پس یک چیز هم جوهر است و هم چیه؟ کیفه. عرض نه، اون اشکال بالا بود، هم جوهر باشه هم عرض باشه اشکال قبلی بود. اینجا میگیم چی؟ هم جوهر است و هم کیف هستش. یعنی یک شی بخواهد تحت دو تا جنس عالی بگنجد. اینکه یک شی بخواهد تحت دو تا جنس عالی بگنجه این محاله. چرا؟ چون این اجناس متباین به تمام ذات هستن. دو تا امر متباین به تمام ذات برای یک مصداق صدق نخواهد کرد. یعنی مندرج شدن یک شی، اندراج یک شی تحت دو تا جنس متباین به تمام ذات، این محال هستش. بله، میتونیم اجناس طولی در نظر بگیریم که شاید اگه بحثش رو دیده باشید اشکال نداره. مثلا انسان زیر پر جنس حیوانه و همچنین زیر پر جنس جسم نامیه، همچنین زیر پر جسم جوهر هست. توجه کردید که میبینید اجناس طولی مافوق انسان هست. این اشکال نداره که اینا اجناس طولی هست و این اجناس متباینه به تمام ذات نیستن. ولی اگر یک چیز بخواد تحت دو تا جنس متباینه به تمام ذات، یعنی اگر یک چیز بخواد مندرج بشه تحت دو مقوله از این مقولات دهگانه که اینا اجناس عالیان متباینه به تمام ذات هستن قرار بگیره، این محال هست. خب این یک مرحله از اشکال دوم. همین اشکال رو میتونیم راجع به بقیه ماهیات غیر جوهری هم پیاده بکنیم. مثلا نگاه بفرمایید، ماهیت هایی رو که در بیرونه همش که جوهر نیست، ممکنه کم باشه، مثلا خط باشه، سطح باشه. اگر شما این خط و سطح رو تصور بکنید، این صورت ذهنیه شما عرض هست از قسم کیف. پس باید یک چیز، همین صورت ذهنیه خط، هم باید کم باشه هم باید کیف باشه. خب نمیشه یک چیز مندرج باشه تحت دو جنس متباینه به تمام ذات، تحت اجناس عالیه نمیتونه بگنجه. ببینید اشکالات چیکار کرده؟ اشکال گسترش پیدا کرده. در مرحله قبلی جوهر بود با کیف، در این مرحله میگیم چی؟ همه ماهیات حتی غیر از جوهر هم این مشکل رو خواهند داشت، چون با کیف میخوان جمع بشن نمیشه. حالا یه سوال، مرحله سوم بعد یه سوال، اگر اونی که در خارج استش کیف باشه چی؟ خب اونم کیف، اینم کیف، میگیم باشه. کیف دارای انواع متعددی هستش. یک شی چنانچه نمیتواند مندرج باشه تحت دو تا جنس عالی که متباین به تمام ذاته، نمیتواند مندرج باشه تحت دو تا نوع مختلف جالب طولی ندارن. مثلا فرض کنید حیوان تقسیم میشه به چی؟ به انسان و به غنم، مثلا گوسفند، درسته؟ خب نمیشه شما یک فرد رو پیدا بکنید که هم انسان باشه هم گوسفند باشه، این محاله، تحت دو تا نوع ارضی واقع نمیشود. حالا تو این بحث اگر اونچرا که در خارج استش ما میخوایم تصور بکنیم کیف باشه، ولی کیف محسوسه، مثلا رنگ سفیدی رو میگن کیف محسوس، ما این کیف محسوس رو، رنگ سفیدی رو تصور کردیم. خب در بیرون که بود کیف محسوس بود، الان که صورت ذهنی شده بر اساس انحفاظ ذات و ذاتیات بازم با چی باشه؟ کیف محسوس باشه. ولی در این حال میبینیم کیف نفسانی هم باید باشه، چون صور علمی رو آیین حکما میگن کیف نفسانیه. پس یک شی تحت دو تا نوع مختلف میگنجه که یه نوعش کیف محسوسه، یک نوعش کیف نفسانی خواهد بود. اندراج یک شی تحت دو تا نوع عرضی محاله. این اشکال دوم خودش سه مرحله داشت که با این سه مرحله همه چیزها رو پوشش میده. یعنی در واقع این اشکال اجتماع دو تا مقوله به تمام صور ذهنی ما سرایت خواهد کرد. ببینیم اشکال دوم رو. الاشکال الثانی، ان الماهیت الذهنیه مندرجه تحت مقوله کیف. ماهیت ذهنیه، این صور ذهنی، ماهیت های ذهنیه، صورت های ذهنیه مندرج استش تحت مقوله کیف، همچنان که حکما این بحث رو مطرح کردن و توضیح دادن. مندرج است تحت مقوله کیف، یعنی کیف به عنوان جنس و اجناس برای سر می کنه. بناءً علی ما ذهبوا الیه من کون صور العلمیه کیفیات نفسانیه، بنابر آن چرا که حکما بهش اعتقاد پیدا کردن. خب اون چرا که حکما بهش اعتقاد پیدا کردن چیه؟ من کون صور العلمیه، من بیان اون ماه. خب از این که صور علمیه، ماهیت های ذهنیه، اینا همشون کیفیت های نفسانی هست. پس وقتی کیفیت های نفسانی باشن یعنی تحت مقوله کیف خواهند گنجید. حالا ثم انا اذا تصورنا، این محل اول اشکاله، ثم انا اذا تصورنا جوهرا، حالا یه ما یک جوهری رو تصور بکنیم، کان مندرجا تحت مقوله جوهر، باید مندرج تحت مقوله جوهر هم باشه دیگه. چرا؟ بر اساس انحفاظ ذات و ذاتیات، لنحفاظ ذاتیات، مقالطه تو همین قسمت گنجیده که بعدا به تدریج روشن خواهد شد. لنحفاظ ذاتیات، تو ذاتیات باید محفوظ باشه، پس این صورت ذهنی تحت مقوله جوهر باید بگنجه، این از یک طرف، و تحت مقوله کیف و زیر مجموعه مقوله کیف هم باید باشه همین صورت ذهنی ما. کما تقدم اونجا که گذروندیم، چون صور ذهنی همشون کیفیت های نفسانی هستند و تحت مقوله کیف می گنجن. پس یک شی که همین صورت ذهنی باشه هم مندرج شد تحت جوهر، هم مندرج شد تحت کیف. و المقولات متباینتون به تمام ذات، مقولات که میگین اجناس عالیه، به پایین تر از اونا مقوله گفته نمیشه، مقولات فقط به اون دهتا گفته میشه. و المقولات، حالا چرا مقوله گفته میشه؟ چون که در جواب ماهو قرار میگیره به عنوان جنس عالی، البته بقیه ماهیات هم در جواب ماهو قرار میگیره، مقول میشه در جواب ماهو، اما اونا به عنوان جنس عالی مقول میشن. حالا بعدا هم بحثش مطرح خواهد شد. مقولات اجناس عالیان و اینها متباینن به تمام ذوات، حاشیه علامه بعدا نگاه بفرمایید، چون اگه متباینه به تمام ذوات نباشن، قدر مشترک ذاتی داشته باشن، همون قدر مشترک ذاتی میشه جنسشون، چون جنس اصلا یعنی چی؟ قدر مشترک ذاتی بین انواع. خب اگر اینها قدر مشترک ذاتی داشته باشن یعنی میشن اینا انواع اون جنس. چون که اگر این بحث دیده باشید، مثلا ما جوهر رو زیر پرش رو 5 تا نوع قرار میدن، عقل و نفس و ماده و صورت و جسم، درسته؟ بعضی ها اونجا مفصل تر میاد، بعضی ها گفتن جوهر برای این 5 تا، بعضی ها گفتن مثل عرض است برای اون 9 تا، یعنی مفهوم عرضی قدر مشترک ذاتی نیست. اگه اون حرف رو بزنیم مقولات چند تا میشه؟ 14 تا میشه. بعضی گفتن مقولات 14 تا، 10 تا نیسته. برای چی؟ برای اینکه چنان که عرض برای زیر مجموعش مفهوم عارضی قدر مشترک ذاتی نیست، جوهر هم برای زیر مجموعش امر عرضیه، قدر مشترک ذاتی نیست. پس مقولات میشه چند تا؟ 14. ولی حکما جوهر رو قدر مشترک ذاتی دونستن، برخلاف مفهوم عرض که این باید اثبات بشه در جای خودش، خیلی بحث هم داره، بحث ظریفی هم داره. جوهر برای 5 نوع زیر دستش به عنوان قدر مشترک ذاتیه، چون قدر مشترک ذاتیه پس جوهر میشه جنس اینها و اینا میشن انواعشون. پس جوهر به عنوان اجناس عالیه، اجناس عالیه میشه چند تا؟ 10 تا خواهد شد. بسیار خوب، پس مقولات متباینه به تمام ذات هم. خب حالا که اینجوریه، یک شی میخواد هم تحت مقوله جوهر بگنجه هم تحت مقوله کیف بگنجه، مستلزم تناقضه. چرا؟ چون اگر جوهر هست پس کیف نیست، اگر کیف هست پس جوهر نیست، متباینه به تمام ذات هم، اگر زمان تناقض به ذات. این مرحله اول اشکال، مرحله دوم و تضا اضافه. در این مرحله دوم میخوایم تعمیم بدیم به بقیه انواع ماهیات. جوهر نه، مثلا ممکنه اون چیزی که در خارج از ما میخوایم تصور بکنیم کم باشه، عین باشه، متا باشه، جدر باشه، فعل باشه. و تضا اذا تصورنا مقوله اخرى غیر الجوهر، ممکنه ما تصور بکنیم مقوله دیگه ای را غیر از جوهر. خب کانت الماهیت المتصوره مندرجه تحت مقولتین، بازم اون ماهیتی که تصور کردیم، اون صورت ذهنیه، مندرج تحت دو تا مقوله است. دو تا مقوله مثل چی؟ کم و کیف، متا و کیف. یه طرفش همیشه کیفه، ولی اون ورش تغییر پیدا خواهد کرد. ما در مرحله دوم بحث و تعمیم دادیم به همه ماهیات غیر از خود کیف. حالا در مرحله سوم به کیف هم می‌خوایم سرایت بدیم. این اگر یه چیزی ما تو بیرون داشتیم کیف باشه، ممکنه یه چیزی بگه دیگه این اشکال متوجهش نمیشه. ما می‌خوام بگیم چرا؟ بازم اشکال هست. چرا؟ چون که این که در خارج کیفه، اینی که صورت ذهنی کیفه، خود دو تا انواع، خود جنس که به تنهایی پایین نمیاد که انواع شده، این کیف محسوسه، این کیف نفسانیه. یک شی بخواد مندرج بشه تحت دو تا نوع مختلف، اینم بخواد. و کذا لو تصورنا کیفا محسوسا کان مندرجا تحت مقوله کیف محسوس، و کیف نفسانی. بله، و همچنین نفسش اگر تصور بکنیم یک کیف محسوس را، کیف محسوس مثل سفیدی، رنگ ها، یا فرض کنید طعوم، طعم ها، همه اینا کیف، صداها، همه اینا کیف محسوس هستن. و تزار لو تصور ما کیف محسوس هم کان مندرجن. چی کان مندرجن؟ اون تصور کیف محسوس، از این عبارت لو تصور نادر میاد، اون صورت ذهنیه کیف محسوس، تصور کیف محسوس مندرج خواهد بود تحت کیف محسوس و تحت کیف نفسانی. و هو اندراج شیء واحد تحت نوعین متباینین من مقولتن. و این یعنی مندرج شدن یک شیء تحت دو تا نوع متباین. متباین که میگه نه متباین به تمام ذات، ولی متباین به فصلن و یک و عرضی شدن، دو تا نوع متباین از یک مقوله. درست به قدر مشترک دارن، اما یه چیزی دارن که اونا رو از هم جدا میکنه و این عامل باعث میشه در یک چیز نمیتواند صرف بکنه. و استحالت او ضروریه، محال بودن اندراج شیء واحد تحت دو تا مقوله، تحت دو تا نوع متباین ضروریه. محال بودن این ضروریه، مثل این که محال بودن اندراج شیء واحد تحت دو تا مقوله متباین مشکل دار. بله، فقط یک جا هستش که ممکنه بگیم این اشکال وارد نمیشه، و اون کجاست؟ اونی که کیف نفسانی رو ما تصور بکنیم. توجه کردید؟ کیف نفسانی رو ما تصور بکنیم، مثلا کیف نفسانی دیگران رو ما تصور بکنیم، یا کیف نفسانی خودمون رو، همین صورت ذهنی که ما داریم، در به تعبیر بحث از اساتید از دو سلاح جوادی این تعبیر داشت، در ذهن ما فوق ذهن بیاییم و نگاه بکنیم به صورتهای ذهنی خودمون، یه تصویر دیگه میافته اونجا. خب اون تصویر دیگه که میافته دیگه این اشکال با این ترتیب بهش وارد نیست، و این ممکنه به شکل دیگه ای رسوخ بکنه، ولی به این شکل دیگه بهش وارد نخواهد. نه نه، بحث علم حضوریش نیست، من میخوام بگم صورتی رو که از او برمیداریم، چون میدونید از هر علم حضوری یک علم حضوری میشه برداشت کرد، بحث من راجع به اون صورتی است که برمیداره، نه نفس همون جا که من علم دارم به این صورت ذهنیه، منظور من این نیست. بله، اون قسمت میشه علم حضوری، بحث ما با اون نیست. من میخوام بگم تحلیل های بعدی که راجع به این صورت میکنیم با برداشت یک صورت، چون ما از هر علم حضوری یک علم حصولی میتونیم برداشت بکنیم، همچنان که علم حضوری بیرون اگر کسی قبول بکنه، ما الان داریم همین الان که علم حضوری داریم به این بیرون، مولا صدر را قبول نداره، شیخش را قبول داره، همین الان داریم یک صورت ذهنی ازش برمیداریم، لذا اگر این غائب بشه اون صورت ذهنی ما ثابت خواهد ماند. همین کار رو میتوانیم نسبت به علم حضور، حتی مثلا ما علم حضوری به ذات خودمون نداریم، میتوانیم یک تصویر، یعنی حالت مفهومی هم به این ذات خودمون هم بدیم، تعریفش بکنیم، صورت ذهنی بدیم، بعد این صورت ذهنی رو کموکاستش بکنیم، تحلیل بکنیم راجع بهش، هر از هر این حضوری یک علم حضوری برداشت. آره، یعنی صورت ذهنی که داریم اگه یک بار دیگه نگاه بکنیم، این هم کیف نفسانی هستش، وقتی هم از این جهت کیف نفسانی، هم از جهت دیگه کیف نفسانیه، دیگه این اشکالات بهش وارد میشه. یا بگو صورت ذهنی دیگری رو ما تصور بکنیم، مثلا میگیم تو ذهن شما یه چنین چیزیه به عنوان کیف نفسانی، شما میاد در ذهن من به عنوان کیف نفسانی قرار میگیره، نه به عنوان یک شیء خارجی، نه کیف نفسانی رو من تصور بکنم، کیف نفسانی شما رو من تصور بکنم، این فضاش راحت تره. اون کیف نفسانی خودمون رو باز تصور ما فوقش بکنیم، اون بر اساس ذهن فوق ذهن. خب بعضی ها الان میفرماد بعضی از حکما در جنبندی این دو تا اشکال گفتن اشکال دوم سخت‌تر از اشکال اول هست. این بیانی که ایشون با قالو آورده که ممکنه که خود علامه خیلی رضایت بهش نداشته باشه، فرمایش حاجی سبزواری هست در شرح منظوم صفحه 127. بیان قالوی حکما گفتن منظورش حاجی سبزواری، چون حاجی میگه قلنا، ما اینجوری میگیم، حاجی میگه که ما اینجور میگیم که اشکال دوم اصعب از اشکال اول هستش. چرا اشکال دوم رو بعضی ها مثل حاجی سبزواری مشکل تر از اشکال اول دونستن؟ ببینید، در اشکال اول بحث اجتماع جوهر و عرض بود. ببینید، عرض یک مفهوم ذاتی نیست، عرض یک مفهوم عرضیه، لذا بر نه تا مقوله صدق میکنه، چنانچه در توضیحاتمون عرض کردیم. عرض یک مفهوم خارج لازمه، عرض یک مفهوم عرضیه، خود عرض یک مفهوم عرضیه، یعنی به نحو عرضی بر مصادیقش هم میشه، نه به نحو ذاتی ذاتیاتشون رو توضیح بده، لذا خود مفهوم عرض بر نه مقوله عرضی که صرف میکنه به نحو خارج لازم، به نحو عرضی صرف میکنه، جز ذاتیاتشون نیست. خب چه اشکال داره بگیم که اون نه تا رو که پوشش میده این جوهر رو هم پوشش بده؟ چون اگر بگیم عرض جوهر رو پوشش بده به معنای بیان ذاتیاتش نیست که ما فوق جوهر یک جنس دیگه درست بشه، این جنسی بالاتر از جوهر دیگه قائل نمیشیم اگرم بگیم عرض او رو پوشش میدهد. این حرف دیگه نمیخوایم اینجور به این شکل مطرح بکنیم. مضاف بر این در تعریف جوهر حکما چی گفتن؟ گفتن الجوهر و ماهیتان اذا وجدت فل خارج وجدت لا فی موضوع. گفتن جوهر مایه دیگه، وقتی تو خارج میاد موضوع احتیاج نداره. اصلا اینجا میخوان استفاده کنن، میگن نگاه کنید خودش گفته اذا وجدت فل خارج، پس اگر ماهیت جوهر تو ذهن بیاد اشکال نداره که تو موضوع باشه. نمیخوام جواب بدیم به اشکال اول، همه اینا مردوده، ولی میخواد دیگه باز سبکتر است از اشکال دوم. چون اشکال اول میشه با این توضیحات یه جوری سرهمش کرد، بگیم چطور عرض روی بقیه مقوله ها به نحو عرضی صادقه، رو جوهر هم صادق باشه، این که نمیخواد ذاتیش رو توضیح بده. مضاف بر این تو خود تعریف جوهر آیین گفتن اذا وجدت فی الخارج موضوع احتیاج نداره. توجه کردید؟ خب این که وجدت فی الخارج نیست، این جوهری که تو ذهن تصورش کردید اشکال نداره. پس اشکال نداره مفهوم عرض بر جوهر ذهنی هم حمل بشود به نحو عارضی، چون جوهر مقولات دیگه عارض میشود. به خاطر این نکات اشکال اول رو میگن آسان‌تر از اشکال دومه. در اشکال دوم اینجور نیست، واقعا دو تا مقوله جنسی جدی که هر دو ذاتی هستن مطرحه. به همین خاطر اشکال دوم مشکل تر خواهد بود. ببینیم بیانشون رو قالو و هذا الاشكال اصعب من الاول، این اشکال سخت‌تر از اشکال اول. چرا؟ از لا کثیر اشکال این فی کون شیء واحد جوهرا و عرضا، خیلی اشکال ندارد یک شیء جوهر و عرض باشه. نمیخواد اشکال رو دفع بکنه، اشکال با این بیانات دفع نمیشه، اشکال سر جا خودش هست، اشکال رو باید با راههایی که بعدا میگیم دفع بکنیم. ولی میخواد بگه خیلی اشکالات جدی نداره، یه توضیحاتی میشه کرد. چرا؟ لأن التباين الذاتي الذي بين المقولات انما هو بين الجوهر والكيف والكم وغيرها، اون تباين ذاتی که بین مقولات هست بین خود مقولاته، یعنی بین جوهر، کیف، کم و غیر اینا. اما مفهوم عرض با خود جوهر تباين ذاتی ندارن، چون اصلا عرض نمیخواد ذاتیات رو بیان بکنه، عرض یک امر عرضیه، عرض یک امر عرضیه. و اما مفهوم العرض به معنی القائم بالموضوع، اما مفهوم عرض که همون معنای قائم به موضوع رو میده، فهو عرض عام صادق على تسع من المقولات، دیگه توضیحش دادم. این مفهوم عرض خودش عرضی عامه، عرض عام حساب میشه و صادق است بر نه تا مقوله از مقوله های عرضی. خب چه اشکال داره؟ حالا که این نه تا عرض رو شامل میشه، جوهر رو هم شامل بشه. و من الجائزه ان یعم الجوهر الذهنی ایضا، چه اشکال داره جوهر ذهنی رو هم پوشش بدهد و یصدق علیه و صادق باشد بر او، چون نمیخواد ذاتیش رو بیان بکنه تا شما بگید جوهر از جنس عالی بودن میافته. نه، یه امر عرضی هستش. تازه اون چی که جالبه اینه که تو تعریف جوهر یه بیانی دارن که راحت‌تر میشه مفهوم عرض رو به جوهر ذهنی انتساب داد. لأن المأخوذ فی رسم الجوهر، به نظر من این دو تا بیان میتونه باشه، حالا همونجوری که عرض کردیم. لأن المأخوذ فی رسم الجوهر، چون آنچرا که اخذ شده است در رسم جوهر. چرا میگن رسم جوهر؟ چون جوهر جنس عالیه و حد بردار نیست، حد متشکل است از جنس و فرض، حد متشکل از جنس و فصله، حالا یا حد تام یا حد ناقص، بالاخره جنس با توش باشه. وقتی جنس با توش باشه معنیش اینه که باید یک شیئی که جنس داره اینجوری باشه. خود جوهر که جنس عالی، جنس دیگه نداره. پس اگر ما چیزی در تعریفش میاریم این تعریف رسمیه نه تعریف حدی. من به دوستان میگم لأن المأخوذ فی رسم الجوهر انه ماهیت اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوع. حکما اینجوری تعریف کردن، گفتن جوهر ماهیتی که وقتی تو خارج بیاد لا فی موضوع هستش، محتاج به موضوع نیستش، موجود میشود بدون موضوع. خب فمن الجائز ان یقوم فی الذهن فی موضوع، پس جائزه که در ذهن وقتی هستش توی موضوع باشه، این عرض باشه. و هو اذا وجد فی الخارج کان لا فی موضوع. بله همین چیزی که در ذهن حاصل شد و فی موضوعه، وقتی تو خارج بیاد لا فی موضوعه، ولی تو ذهن اشکال نداره که فی موضوع باشه. هازا یکم حالا این بیانی که شده خزا. و اما دخول الماهیت الواحده تحت مقولتین تل جوهره و الکی و تل کمه و الکی و المقولات و متباینتون به تمام ذات فستحالت و ضروریتون لا مسئله ها. اما اشکال دوم اینجوری نیستش، اما دخول یک ماهیت تحت دو تا مقوله، دو تا مقوله مثل چی؟ مثل جوهر و کیف، یا مثل کم و کیف، یا بقیه مثال ها رو شما میتونید بزنید. در حالی رو که مقوله ها متباینه به تمام ذات هستن، استحالش خیلی واضح و روشنه و هیچ راه دفاعی هم نداره، لا مدفعله ها. مثل توجهاتی که بالا گفتیم اینجا نمیتونید مطرح بکنید. این وجه از اب بودن اشکال دوم از اشکال اول تا برسیم به بحث‌های بعدی. و سلام علیکم و رحمت الله. درسته.
از اینجا خود این رو لازم برای جوهر هست.
کل اخری جوهر رو اینجای معرفی کردن. گفتم وقتی تو خارج نادیم. ما که رو نمیتون بگیم. از این اصلاحی میخواد استفاده کنیم. که خواهد میگیم اشکال اول بحثا یه توجیهاتی میشه کرد. نه اون گفتم توضیح دادن این بحث. وجه کردیم. ولی بالاخره گفتم که جوهر وقت تو خارج من یه از اون موضوع نداره. این سوء استفاده یادش کرد.
خود خارجی که اینجا استفاده شده
منظور چیه؟ خارج. ممکنه بگیم تسامح دارم که تعریف کاملش بگیم، چیزی رو مثلا معرفی کنن. درسته؟ در معرفی رسمی لازم نداره که ما جامع و مانع و این بحث و این حرفا که دقیقا مثلا نیستش. در واقع ما میخواییم از این تعریفشون یه سوء استفاده بکنیم. سوء استفاده ما میگه شما خود اون جوهر اون یکی چی؟ وقتی تو خارج میاد اینجوری باشی پس اشکال نداره اگه تو ذهن باشه وقتی ازش فرق کنه.